أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلسفه مقدماتی ویراست جدید، جلسه پنجم، بخش هشتم، تقدم و تأخر، درس 29، درس 30 و درس 31 دروسی هستند که به هم مرتبطند. در این جلسه پنجم انشاءالله این سه درس رو مطرح میکنیم. ابتدای مقدمه مطرح کنم که اسم این درس بخش رو کلن که شامل 4 درس هست گذاشتن بخش تقدم، عنوان تقدم و تأخر رو گذاشتن، در حالی که در این بخش در 3 درس اول به تقدم و تأخر میپردازه، در درس 4 که درس 32 کتاب محسوب میشه مسئله حدوث و قدم هست. پس لذا در این بخش 2 مسئله مطرح میشه، 2 از عوارض ذاتی وجود ما و وجود مطرح میشه، یکی مسئله تقدم و تأخره، یکی مسئله حدوث و قدمه. در ویراست گذشته، یعنی در چاپ قدیم این کتاب، مسئله تقدم و تأخر نیامده بود، در حالی که تقدم و تأخر، بحث از تقدم و تأخر یک بحث مقدمه ای هست برای مسئله حدوث و قدم. مثلا در این ویراست جدید این مطلب اضافه شده، چون فهم مسئله حدوث و قدم وابسته هست به فهم مسئله تقدم و تأخر. اگه کسی مقدمه، در واقع مقدمه تقدم و تأخر رو بفهمه، حدوث و قدم براش راحت تر فهمش. در کتاب درس 29 که نگاه میکنیم نوشته اقسام تقدم و تأخر. بعد درس 30 معنای تقدم و تأخر رو مطرح کرده. شاید بهتر اینطوری باشه که اول انسان با معنای یه چیز آشنا بشه، بعد با اقسامش. ولی با این حال چون کتاب اینها رو در واقع پس و پیش گفته، من اشارهی خیلی گذرا به معنای تقدم و تأخر میکنم، بعد انشاءالله درس 30 به نکات مبسوطتری که در اونجا اشاره شده ادامه میپردازیم. پس لذا اول ابتدای درس 29 اومده، عنوانش اومده اقسام تقدم و تأخر. برای فهم تقدم و تأخر مقدمتا معنای ذکر میکنیم. در لغت تقدم به معنای جلو افتادن و تأخر به معنای عقب افتادن است. در اصطلاح فلاسفه گاهی به جای تقدم و تأخر میگن سبق و لحوق. اتفاقا تو کتابای مثلا بدایه الحکمه علامه طباطبایی عنوان اومده سبق و لحوق. سبق همون واژه سابق، لحوق همون واژه لاحق، سابق و لاحق. سبقت گرفته و یعنی کسی از کسی سبقت میگیره و سابقون از سابقون، اولئک المقربون، اولئک المقربون، این در واقع اونهایی که سبقت گرفتن جلو افتادن نزدیکترن. پس سبقت گرفته و لحوق یا لاحق عقب افتاده، قبل و بعد، پیشی و پسی هم استعمال میشه. برای روشن شدن معنای مثال میزنیم. میگه اگه زید و بکر بخوان با هم مسابقه دو بدن، بین از مدرسه تا خانه رو بدوند، تا زمانی که زید و بکر هر دو تو خونه هستن، هیچ مسافت رو طی نکردن، اینها معیت دارن، یعنی هیچ کدوم بران دیگه پیشی نگرفته، شروع به دویدن بکنن، تا زمانی که مسافتی که طی میکنن مساوی باشه، بازم هیچ سبق و لحوق اتفاق نیفتاده، هیچ کدوم بر دیگری پیشی نگرفته، هر دوشون میشن معیت دارن، به عبارت فلسفه بهشون میگن معان هستن، یعنی همراهن. اما اگر یکیشون تندتر بدوه، یکی کندتر، زید مثلا در مسافت 20 باشه ولی بکر در مسافت 15، میگیم زید جلو افتاده چون مسافت بیشتری رو طی کرده، لذا تقدم دارد و به اصطلاح فلسفه میگن سابق است یا متقدم است بر بکر. بکر عقب افتاده، تأخر داره، لذا لاحق است یا متأخر است. با توجه به این مثال میتونیم بگیم که هر وقت دو چیز در شیء واحدی با هم مشترک باشند، مثل زید و بکر که در این مسافت با هم مشترک بودن، طی این حرکت در این مسافت، طی این مسافت با هم مشترک بودن، در حرکت با هم مشترک بودن. اون شیئی رو که بین این دوتا چیز مشترک است بهش میگن ملاک. پس اون امر مشترک بین این دو شیء رو، بین اون دو چیز رو میگن ملاک، ملاک. و اون کسی رو که بهره بیشتری از این شیء مشترک، یعنی از این ملاک بهره بیشتری برده باشه بهش میگن سابق یا متقدم. اون کسی رو که بهره کمتری از اون شیء مشترک یا ملاک برده باشه بهش میگن لاحق یا متأخر. اما اگر هر دوتاشون بهره مساوی از اون ملاک برده باشن بهشون میگیم معان. خب حالا که با در واقع اشاره به معنای تقدم و تأخر با متقدم و متأخر یا همون سابق و لاحق آشنا شدیم، میخوام تو این درس 29 هم بررسی کنیم که در میان اشیایی که ما اطراف خودمون میبینیم که اینها نسبت به هم تقدم و تأخر دارند و ما میگیم این از اون بیشتر است، این از این جلو زده، اون از این عقب افتاده، این سبقت گرفته نسبت به آن، میخوام ببینیم، استقرا کنیم، ببینیم این با توجه به ملاک ها و اون شی در واقع اون عامل مشترک بین آنها سبق و لوح چجور میتونه باشه. اولین تقدم و تأخر، اولین قسم از سبق و لوح میان میگن سبق و لوح زمانی. در سبق و لوح زمانی میگن اگه دو تا چیز با هم هر دوشون منتسب به زمان باشن، انتساب به زمان داشته باشن، یعنی موجود زمانمند باشن، اونی رو که زمان بیشتری برش گذشته باشه بهش میگن سابق یا متقدم، اونی که زمان کمتری بهش گذشته باشه بهش میگن لاحق یا متأخر. پس اولین قسم سبق و لوح زمانیه. سبق و لوح زمانی بین اجزای زمان در واقع سبق و لوح زمانی هست، مثل دیروز نسبت به امروز. بین موجودات زمانمند هم تقدم و تأخر زمانیه. مثلا سعدی بر حافظ تقدم زمانی داره، بو علی بر ملا صدرا تقدم زمانی داره، چون زمان بیشتری بهش گذشته. قسم دیگر تقدم و تأخر رتبیه. تقدم و تأخر رتبی بر اساس ترتیبی است که بین دو یا چند چیز وجود داره. ملاک تقدم و تأخر رتبی نسبت قرب و بعد به یک مبدأ معینه، یعنی یک مبدأ رو مشخص میکنن، اون شیء رو که نزدیکتر به آن مبدأ باشه میگن سابق، اونی که دورتر از اون مبدأ باشه میگن لاحق. تقدم و تأخر رتبی هم تو امور مکانی و اجزای مکان میتونه باشه، هم تو امور عقلی هست، یعنی غیر مکانی. در امور مکانی مثلا توی مسجد امام و مأموم از لحاظ جایگاه و رتبه و مکان نسبت به محراب لحاظ بکنیم، اون محراب رو بگیم مبدأ معین، قرب و بعد امام و مأموم نسبت به محراب بسنجیم، امام به محراب نزدیکتر است تا مأموم به محراب، لذا امام تقدم داره بر مأموم چون نزدیکتر به محرابه، نسبت محراب تقدم داره. در تقدم و تأخر رتبی وقتی که مبدأ عوض میشه تقدم و تأخر هم تغییر میکنه. مثلا همین امام و مأموم، وقتی نسبت محراب ما تقدم و تأخر رو لحاظ میکنیم، امام تقدم داره، مأموم متأخره. اما وقتی نسبت به در وجود مثلا ورودی مسجد لحاظ میکنیم، خب مأموم به در ورودی مسجد نزدیکتره، پس اون میشه متقدم، امام میشه متأخر. اما تقدم و تأخر و رتبی در امور عقلی هم هست، مثل ترتیبی که بین اجناس، سلسله اجناس، توی سلسله اجناس بین اجناس برقراره. مثلا انسان رو تو منطقه یکتون باشه می اومدیم سلسله اجناسش اینطوری میگفتیم، میگفتیم جوهر، جسم، جسم نامی حیوان انسان. بعد میگفتیم حیوان جنس غریب انسانه، جسم نامی جنس متوسطشه، جنس بعید متوسط، جوهر جنس عالیشه. تو این ترتیب عقلی که ما برای اجناس در واقع اجناس انسان قرار دادیم، مبدأ رو اگه جوهر رو مبدع بگیریم، وقت انسان و مثلا حیوان جسم نامی جسم رو نسبت به جوهر بسنجیم، تقدم و تأخر اینطوری میشه. انسان خب چون دورتر از جنس عالیه، نسبت به جوهر دورتره، بس میشه در واقع متأخر. اما حیوان نزدیکتر است نسبت به جوهر تا انسان، لذا حیوان میشه متقدم. و برعکس اگر مبدأ رو انسان بگیریم، مبدأ رو انسان بگیریم، جوهر میشه در این صورت حیوان متقدم است نسبت به انسان و جوهر متأخر میشه. یعنی تقدم و تأخر جاش عوض میشه. تقدم و تأخر سومی، تقدم و تأخر به شرفه. به شرف یعنی فضیلت، شرافت. دو تا شیء در یک شرافت و فضیلتی با هم شراکت دارن، مشترکن. ملاک میشه فضیلت و برتری. اونی که سهم بیشتری از فضیلت برده بهش میگن متقدم، اونی که سهم کمتری برده از فضیلت متأخر. مثل تقدم انسان ترسو، تقدم انسان شجاع بر ترسو. انسان شجاع میشه متقدم و انسان ترسو میشه متأخر. تقدم عالم بر جاهل تقدم به شرف. تقدم پیامبر اکرم صلوات الله علیه افضل الناس بودن ایشون بر حضرت علی علیه السلام، بر همه پیامبران و بر همه انسان ها تقدم به شرفه. دسته بعدی تقدم و تأخر به طبع هست. تقدم و تأخر به طبع، تقدم و تأخری است که در میان علت ناقصه و معلول برقراره. چون میدونیم که علت ناقصه و معلول هر دو در وجود مشترکن. یعنی چی در وجود مشترکن؟ یعنی با وجود علت ناقصه معلول هم موجود میشه. اگه علت ناقصه ضرورت نداره، ما گفتیم وجودش برای وجود علت ناقصه، در فصل گذشته بخش گذشته گفتیم وجود علت ناقصه برای وجود معلول کافی هست ولی لازم نیست. بخشید لازم هست ولی کافی نیست. این لازمه که علت ناقصه باید باشه، ولی به تنهای علت ناقصه وجود معلول رو واجب نمیکنه. باید همه علت ناقصه بیان علت تامه بشه. با این حال وجودش لازمه. وجود علت ناقصه لازم هست برای وجود معلول. بنابراین وجود علت ناقصه تقدم داره بر وجود معلول. ملاک در تقدم و تأخر به طبع وجود هست. تقدم اکسیژن بر آتش، اکسیژن یکی از علتهای ناقصه است برای تحقق آتش، برای وجود آتش. بس اکسیژن تقدم داره وجودش بر آتش. نوع دیگه از تقدم و تأخر، تقدم و تأخر بالعلیه هستش که میان علت تامه و معلول برقراره. اینجا آمدن ملاک رو وجوب و ضرورت وجود گرفتن. چون ما میدونیم قبلا خوندیم که بنابر ضرورت علی و معلولی، علت که تام نشود ضروری الوجود بشه، معلول هم ضروری الوجود میشه و موجود میشه. پس تا علت تام نشه معلول موجود نمیشه. اگه علت تام فراهم بشه یعنی واجب و ضروری بشه، معلول هم واجب و ضروری میشه و موجود میشه. بنابراین وجوب و ضرورت علت تقدم داره بر وجوب و ضرورت معلول. لذا تقدم اینجا تقدم بالعلیه، تقدم آتش بر حرارت. وقتی آتش موجود شد وجودش واجب شد، وجود حرارت هم واجبه. پس وجوب وجود آتش تقدم داره بر وجوب وجود حرارت. از نکته یکی اینجا باید بگیم اینه که تقدم و تأخر بین علت و معلول کاملا تقدم و تأخر عقلیه، نه در خارج. چون در خارج حتما علت و معلول معیت زمانی دارن، همیشه با همن. تو ذهن که ما تحلیل میکنیم که اول باید علت باشد بعد معلول باشد. تقدم و تأخر بین اینها تقدم و تأخر در واقع ذهنیه. ذهن اینو در واقع این اولیت و دومیت رو اینجا میسازه، و در خارج همیشه اینها با هم به ضرورت موجودن. تقدم و تأخر دیگه، تقدم و تأخر به تجوهر یا تقدم و تأخر بالماهیه یا همون ماهوی میگن. تقدم و تأخر بالماهیه یا به تجهر در میان اجزای ماهیت برقراره. البته این بر اساس بنابر نظریه اثرات الماهیت ها بیشتر سازگاره، چون اثرات الماهیتی ها این تقدم و تأخر رو در واقع در خارج از ذهن محقق میدونن، اما بنابر نظر اصالت الوجودی ماهیت دیگه امر اعتباری و ذهنیه، پس این تقدم و تأخر صرف اعتبار ذهن هست. خب ماهیت ما میدونیم دارای دو جزئه، انسان دارای در واقع تشکیل شده است از جنس و فصل، دو جزء دارد، جزء عام ذات، جزء خاص یا مساوی ذات. خب هر مرکبی متوقف هست وجودش به وجود اجزایش، یعنی اول اجزا باید محقق بشه باید اون مرکب حاصل بشه، لذا ماهیت که مرکب از دو جزء هست اول باید اجزایش وجود داشته باشن، تقرر رو پیدا بکنن، تحقق پیدا بکنن در ذات و ماهیت، بعد خود ماهیت که کل هست حاصل بشه. بنابراین اجزای ماهیت بر خود ماهیت تقدم ماهوی یا تقدم بالتجهر دارن. و اینجا ملاکمون ملاک در واقع تقدم به تجهر، ملاکمون تقرر و ثبوت ماهویه، یعنی اجزای ذات نسبت ماهیت بودن تقدم دارن بر خود ذات. بعدی نکته ای رو قبل از این بگم، قبل از اینکه مورد هفته بگیم، یه نکته مطرح میشه، اینه که در اصطلاح فلسفه گاهی به تقدم به طبع بالالیه و به تجهر تقدم به ذات گفته میشه. پس اگه سوال بشه که تقدم ذاتی کدوم یکی از این اقسام تقدم است که نام بردیم، میگیم تقدم ذاتی یک اصطلاح عامیست که به تقدم به طبع و بالالیه و به تجهر بهشون تقدم ذاتی هم میگن. قسم بعد تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز هست. این قسم تقدم و تأخر رو مولا صدرا اضافه میکنه که ملاک همان اینجا ملاک اتصاف به واقعیته، یعنی اگه دو شی هر دو متصف به واقعیت بشن اما یکی واقعا متصف به یک صفت واقعی بشه، دو شی متصف به یک صفتی بشن، یکیشون واقعا متصف به اون صفت بشه، یکی مجازا متصف به اون صفت باشه، یعنی به واسطه یک چیزی متصف به این صفت شده، حقیقتا این صفت مال اون نیست. اون رو که واقعا متصف به اون صفت شده بهش میگن متقدم، اون رو که مجازا متصف به اون صفت شده بهش میگن متأخر. مثلا راننده و ماشین هر دو حرکت میکنن، ولی ماشین واقعا حرکت میکنه و متصف به تحرکه، لذا برای ماشین این صفت تحرک میشه متقدم. اما راننده نشسته است، حرکتی از خودش نداره، حرکت او به تبع حرکت ماشینه، لذا مجازاً اون در واقع به واسطه حرکت ماشین حرکت میکنه، او اگه متصف به حرکت میشه مجازی است، لذا میگن متأخر این حرکت. پس ماشین نسبت به راننده، حرکت ماشین متقدم است، حرکت راننده متأخر. همینطور هست که مثال میگن ناودان جریان پیدا کرد. ناودان وقتی باران شدید باشه آبی که توی ناودان جریان پیدا میکنه در اصطلاح عرف میگن ناودان جریان پیدا کرد. این ناودان که ثابت جریان نداره، آب درون اون جریان داره، پس این صفت جریان حقیقتاً به ناودان مال ناودان نیست، مجازاً بهش نسبت داده میشه، ولی حقیقتاً این صفت جریان مال آب مربوط به اون در واقع مربوط به اون آبی است که جریان پیدا کرده تو ناودان. لذا میگن صفت جریان که مربوط به آب هست متقدمه، ولی برای ناودان متأخر این صفت. مثال دیگه که در کتاب آمده در مورد اتصاف به وجود، چون مولا صدر اصالت الوجودیه، میگه اون چیزی که حقیقتاً واقعاً واقعی هست وجوده، وجود موجود است به ذات، پس اتصاف تا واقعی بودن صفت واقعیت حقیقتاً مال وجوده، پس وجود متقدم است. اما ماهیت به امر اعتباریه، به تبع وجود موجود میشه، حقیقتاً از خودش وجودی نداره، وجود دریافت میکنه و موجود میشه، لذا ماهیت در اتصاف به واقعیت متأخر هست نسبت به وجود. اقسام دیگه هم برای تقدم و تأخر هست که در کتاب های مفصل اشاره شده و در این کتاب 7 مورد بیشتر نیومده. این درس 29 تمام شد. درس 30 حقیقت تقدم و تأخر رو اشاره می کنیم. در مورد حقیقت تقدم و تأخر میخواد مشخص بکنیم که حقیقت تقدم تأخر به چه معناست؟ اصلا چی اصلا حقیقت تقدم تأخر چی هست؟ تقدم یعنی چی؟ تأخر یعنی چی؟ حقیقتا به چه معنا هست؟ حقیقتا چگونه است؟ لذا اولین تیتری که در واقع بعد از عنوان کتاب در درس 30 اومده کلی متواتی و مشکک رو داره توضیح میده. چون اگه یادتون باشه در مقدمه درس 29 اشاره کردم که اگر دو چیز در یک شیعی با هم مشترک باشن، شیعان مشترکان فی امرن، اما یکیشون بهره بیشتری امر مشترک برده باشه میشه متقدم، اون یکی دیگه بهره کمتری از اون امر مشترک برده باشه میشه متأخر. لذا جی امر مشترکی هست که بهش میگیم ملاک. اون ملاکه مال هر دوشونه، هم مال متقدمی هم مال متأخر، اما یکیشون بیشتر بهره برد یکیشون کمتر بهره برد. همین که میگیم بهره کم و بیش به زیاده و نقصان دارن بهره میبرن، لذا میگیم بهره این دو متقدم و متأخر از این ملاق و از امر مشترک بهرهشون بسیار تشکیکیه. لذا اصطلاح متواتی و مشکک رو اول در کتاب توضیح میده تا این نتیجه رو بخواد بگیره و بگه که متقدم و متأخر در اون ملاک به نحو تشکیکی بهره میبرن. دو منطق یاد گرفتید که مفهوم کلی مفهومیه که قابلیت صدق بر مصادیق کثیر داره، مثل مفهوم انسان داره مصادیق کثیر است، زید، بکر، عمر. یا مفهوم سفید که داره افراد کثیری است، برف، گچ، دندان، همه سفید هستن. بعد میان بررسی میکنیم میبینیم که این مفهوم کلی آیا بر همه افرادش به طور یکسان و مشابه صدق میکنه یا مختلف صدق میکنه. لذا اومدیم تو منطق گفتیم هر و یک مفهوم کلی بر تمام افرادش به صورت یکسان و مشابه صدق کنه، یعنی همه افراد اون کلی بهره مساوی از اون مفهوم برده باشن، اون مفهوم کلی رو بهش میگیم کلی متواتی. مثل مفهوم کلی هوا، مثل مفهوم کلی انسان، مثل مفهوم کلی آب، همه ذوات و ماهیات اینطوری هم دیگه به صورت متواتی بر افراد خودشون صدق میکنن. اما اگه یه مفهوم کلی بر مصادیقش به صورت یکسان صدق نکنه، بلکه برخی افراد بهره بیشتری از اون مفهوم کلی برده باشن، برخی بهره کمتری برده باشن، لذا میگن این مفهوم کلی بر مصادیقش به صورت تشکیکی صدق میکنه، این مفهوم کلی رو بهش میگن مشکک. مثل مفهوم سفید، تمام صفات اینطوری هست، سفید در گچ و در برف سفیدی متفاوته، برف سفیدتر از گچ است، مادرم مهربانتر است، مهربانتر از برادرم است. او از او مثلا میگیم مثلا گوجه قرمزتر از گیلاس است یا برعکس، سفیدتر، مهربانتر، بداخلاقتر، خوش مثلا زیباتر، مثلا بلندتر، کوتاهتر. اینهایی که اسم تفصیلی درست میکنیم و یه تر بهشون اضافه میکنیم چه صفات اینطوری هن مشککن. با توجه به این توضیح تیتر بعدی کتابتون رابطه مسئله تقدم و تأخر با کلی مشکک توضیح میده. خب بس ما تو مسئله تقدم و تأخر هم دقیقا همینطوریه، دو چیز داریم که در شیء واحدی با هم مشترکن، ملاک، یکی بهره بیشتری برده یکی بهره کمتری برده، متقدم بهره بیشتری برده، متأخر بهره کمتری برده. پس ما میتونیم در بیابیم که هر یک از متقدمات اخیر از اون ملاک و اون امر مشترک به صورت تشکیکی بهره بردن. اون امر مشترک همون کلی مشککه که در منطق ازش بحث میشه. در منطق بحث از خود این کلیه که به صورت مشکک و تشکیکی بر مصادیقش صدق میکنه. در فلسفه بحث از مصادیق هست که به صورت تشکیکی از این مفهوم کلی بهره میبرن. لذا ریشه بحث یکیه، متفاوت نیست. عنوان بعدی، تیتر بعدی این درس اینه که بازگشت حقیقت تقدمات، حقیقت تقدم و تأخر به یکسانی مابهل اشتراک و مابهل امتیاز. اینجا چی میخوام بگم؟ اگه از مباحث فلسفه یک یادتون باشه، تو درس هشتم بحث تشکیک وجود اقسام تمایز رو مطرح کردیم که دو چیزی که با هم تمایز و تفاوت دارن یا تمایز در تمام ذات دارن، لذا اصلا هیچ جهت اشتراکی با هم ندارن، مثل انسان و حرارت، اجناس عالیه با هم اینجوری بودن، یا تمایز در بخشی از ذاتشون دارن، در بخش اعم ذات با هم مشترکن، در بخش اخص یا مساوی ذاتی هم مثلا فصل باشه با هم تمایز دارن، مثل انسان و اسب دو حیوانیت مشترکن ولی در فصلشون با هم فرق میکنن، یا تمایز در خارج از ذاتشون دارن، یعنی جنس و فصلشون یکیه، عوارض و مشخصات فردیشون فرق میکنن، مثل زید و بکر تو انسان مشترکن، جنس و فصلشون یکیه، و یکی چاقه، یکی لاغر، یکی بلنده، یکی کوتاه، یکی سفید، یکی سیاه و همسال. یه نوع دیگه از تمایز اونجا مطرح کردیم و اون تمایز تشکیکی بود. اونجا میگفتیم سهروردی تمایز تشکیکی رو در ماهیت جایز میدونه، یعنی همونطور که اون سه قسم اول تمایزی گفتیم در ماهیت راه داره، این نوع تمایز تشکیکی رو در ماهیت و در ذات میدونست، در ذات اشیا تمایز تشکیکی رو قائل بود، در ذات بعضی از اشیا، یعنی دو چیز در همون چیزی که با هم تمایز دارن در همون چیز با هم اشتراک دارن. ولی ملا صدرا تمایز در ذات و ماهیت اشیا رو قبول نداره، تمایز در وجود اشیا میدونه، اصالت الوجودی بود. خب این تمایز تشکیکی، تمایز تشکیکی منظورمونه، در ذات اشیا ملا صدرا قبول نداره تمایز تشکیکی رو، بلکه تمایز تشکیکی در وجود اشیا میدونه. خب تمایز تشکیکی یعنی چی؟ یعنی اینکه مابهل امتیاز عین مابهل اشتراکه. ما اونجا ثابت کردیم که در صفات متفاضله، یعنی صفاتی که کم و زیاد بردار هستن، تشکیک راه داره. لذا اموری که تفاوت به کمال و نقص، زیاد و نقصان و تقدم و تأخر دارن، امور مشکک هستن. در این امور اون چیزی که باعث امتیاز بین دو شیء هست، همون چیز عامل مشترک بین اونها هم هست. اما میزان بهره‌مندی این دو چیز از اون عامل مشترک متفاوته. و همین باعث امتیازشون میشه. اونجا مثال به رنگ زدیم، رنگ قرمز، قرمز شدید پررنگ، قرمز کمرنگ. مثال به حرکت زدیم، حرکت تند و حرکت کند. مثال نور، نور قوی و نور ضعیف. به عدد، عدد یک، عدد دو، عدد سه، تعداد واحد ها که زیاد میشه، یک البته عدد نیست، تکرار واحد، یک واحده، از دو عدد شروع میشه، دو، سه، چهار، همطور که بالا میریم تمایز تشکیکی. بالاخره حقیقت وجود رو خواستیم با این مثال ها ثابت کنیم که حقیقت وجود یک امر واحد و مشککه، یعنی همه اشیاء در وجود با هم مشترکن، در همین وجود هم با هم فرق میکنن. چرا؟ چون میزان بهره‌مندیشون از وجود مشترک متفاوته، برخی وجودشون قوی تره، برخی وجودشون ضعیف تره. لذا خدا موجود است، انسان هم موجود است. وجود خدا، وجود انسان در وجود بودن یکیه، اما در همین وجود بودن با هم فرق میکنه، چون وجود خدا قویه، 100% هیچ گونه نقصی نداره، ماهیتی نداره، و وجود انسان ضعیفه، ماهیت داره، نقص داره، وجود جسمانیه، محدود به زمان و مکانه. در مثال حرکت حالا بریم، اون چیزی که باعث میشه تفاوت حرکت کند به حرکت تند، دو تا ماشین حرکت میکنن، یکی تند میره یکی کند میره، هر دو در واقع متحرکن، در صفت حرکت با هم مشترکن، اما در همین صفت حرکت هم با هم فرق میکنن. پس آیا حرکت کند مخلوطی از حرکت به اضافه سکون هاست و حرکت تند مخلوطی از حرکت به اضافه جهش ها هست. میگیم نه اینطور نیست، چیزی از خارج مخلوط با این حرکت نمیشه، این یک سنخ حرکت، هر دو از یک سنخ حرکت برخوردارن، هر دو حرکتی خالصن، هیچ کدوم با امر دیگه مخلوط نیستن، لکن میزان بهرمندی اونها از این حرکت ها متفاوته، از این حرکت و امر مشترک متفاوته. حرکت مابل اشتراک است، در این حال مابل امتیاز هم هست، همانطور که وجود مابل اشتراک اشیا است، در این حال مابل امتیاز هم هست. وجود درش ناخالصی را پیدا نمی کنه، بلکه میزان بهرمندی اشیا از وجود متفاوته. لذا تقدم و تأخر حقیقتاً در وجود جاریه، نه در چیز دیگه. مثال به حرکت یا نور یا رنگ میزنیم، تو ماهیتشون نیست، در وجودشونه. از در منوسلا تشکیک در حقیقت وجود جاریه، نه در ماهیت. و جایی هم که مواردی هم که مثلا تقدم و تأخر مکانی که به غیر حقیقت وجود باز میگرده، نوعی اعتبار و انتزاع در کار هست، نه تقدم و تأخر حقیقی. تقدم و تأخر حقیقی نیست، تقدم و تأخر حقیقی در خود وجود به وجود باز میگردد. این از اتمام درس سیوم. درس بعدی، درس 31، میخواد تو این درس ملاک تقدم و تأخر زمانی رو مورد بررسی قرار بده. ما در تقدم و تأخر زمانی گفتیم که اشیاء زمانمند یا خود اجزای زمان منتسب به زمان هستن و ملاک مشترکشون رو اونجا گفتیم انتساب به زمان، یعنی در زمان مشترکن. اون که بهره بیشتری از زمان برده میگفتیم متقدم، تقدم زمانی داره. اونی که بهره کمتری داره مورد میگفتیم تأخر زمانی داره. در این درس میخواد این بحث رو کامل بکنه، انتساب به زمان یعنی چی اصلا؟ زمان یعنی چی؟ آیا همانطوری که مثلا در تقدم و تأخر رتبی دوری و نزدیکی به مبدأ معین و ملاک قرار میدیم و با توجه به مبدأ ممکنه تقدم و تأخر عوض بشه، آیا در زمان هم همینطوریه؟ یعنی امر قراردادی و وضعیه که ما بیایم یک مبدأ زمانی لحاظ بکنیم و بگیم با توجه به این مبدأ زمانی این در واقع میشه متقدم متأخر، ممکنه عوض بشن جاشون، یا اینطوری نیست؟ میگن مسلماً در تقدم و تأخر زمانی اینجوری نیست، مثل تقدم و تأخر رتبی نیست که بخواد عوض بشه با توجه به مبدأ که عوض شدم عوض بشه. در مکان اصلا قبلیت و بعدیت ذاتی وجود نداره، بلکه قبلیت و بعدیت قراردادی و مقایسه است. مثلا من بین زد و بک ایستادم، زد به اعتبار میتونم بگم من بعد از زیتم و قبل از بکر، به اعتبار دیگه برعکسش هم میتونه بشه، بگه من بعد از بکرم و قبل از زید. بستگی داره از کدوم طرف بگیریم، سمت راست بگیریم یا سمت راست یا سمت چپ بگیریم. اما در مورد زمان اصلا چنین چیزی معنا نداره، چون اعتباری نیست که ما از کدوم طرف مبدأ رو بگیریم و از قبلیت و بعدیت جابجا بشه. میان اجزای زمان خود به خود نوعی قبلیت و بعدیت، تقدم و تأخر وجود داره که هیچ وقت اعتباری نیست، در اختیار ما نیست که بتونیم عوضش کنیم. ما نمیتونیم هیچ وقت قبلیت و بعدیت زمان رو جابجا بکنیم به گونه‌ای که اون چیزی که قبل بود بعد بشه، اون چیزی که بعد بود قبل بشه. همیشه میگیم سعدی قبل از حافظ میزیسته، از زمانی هیچ وقت نشده بگیم حالا بیایم برعکسش رو بگیم حافظ قبل از سعدی بوده. اصلا قبلیت و بعدیت ذاتی زمان هست، ذاتی شی را نمیشه از شی سلب کرد، این قبلیت و بعدیت قابل تغییر نیست. اجزای زمان مثل اجزای مکان نیست که ما در میان دو جز از اون قرار بگیریم و به دلخواه هر طرف رو خواستیم قبل و طرف دیگر رو بعد از خودمون فرض کنیم، بلکه در زمان ما همواره رو به آینده و پشت به گذشته ایم. همیشه اینطوریه، اونی که رو به آینده هستیم میشه بعد، پشت به گذشته این گذشت میشه قبل. زمان از این جهت مثل حرکته. انشاءالله تو بحث تغییر ارکان حرکت رو که نام ببریم اونجا یاد میگیریم که یکی از ارکان حرکت زمانه. زمان در واقع اون مقدار و اندازه حرکت رو نشون میده، یعنی اندازه تغییر تدریجیه. انشاءالله تو بحث تغییر گفته میشه این مباحث. حالا یه مثال فقط با اینجا اشاره ای بشه. نطفه رو نگاه کنید، این نطفه لحاظ کنید، نطفه یک دفعه به انسان تبدیل نمیشه. امکان استعدادی انسان در نطفه هست، اما آیا یک دفعه به انسان تبدیل میشه یا نه تغییر تدریجی میکنه؟ ما که دقت میکنیم میبینیم بله، همه اشیاء اطراف ما اینطوری هستند که دفعتا تبدیل نمیشن، هیچ کدومشون، همه تغییر تدریجی دارن. نطفه در تغییر و تحولات تدریجی به مرور تبدیل به انسان میشه. مثلا نطفه اول میشه علقه، علقه میشه مزغه، مزغه میشه عظام، عظام میشه لحم، بعد لحم تبدیل به انسان میشه. خب این تغییر تدریجی رو بهش میگن حرکت، میگن نطفه آغاز به حرکت کرد و در انتهای حرکت به انسان تبدیل شد، غایت از این حرکت. خب این مقدار، این حرکت و تغییر تدریجی یک مقدار و اندازه‌ای داره که اون اندازه و مقدار این تغییر رو بهش میگن زمان. لذا میگن در طول زمان اتفاق میفته تبدیل انسان به نطفه، به انسان، تبدیل یک شکوفه سیب به یک سیب کامل رسیده و سرخ در طول زمانه. یعنی حرکت تدریجی است. بنابراین عنوان کتاب اومده بازگشت، آخرین عنوان در واقع این درس اینه، صفحه 282، بازگشت تقدم و تأخر زمانی به قوه و فعلیت در اجزای زمان. یعنی اگه همین مثال نطفه رو لحاظ بکنید، نطفه قوه انسان شدن رو داره، اما در این حال قوه علقه، قوه مزغه، قوه عظام و قوه لحم رو هم داره. برای اینکه به انسان تبدیل بشه باید همه این قوا به فعلیت برسن. پس نطفه 5 تا قوه در حمل میکنه که همه این 5 تا قوه ها باید به ترتیب به فعلیت برسن، در نهایت قوه انسان حاصل بشه، در واقع به فعلیت برسه. علقه هم همینطور. علقه هم وقتی نطفه قوه علقه او بالفعل میشه، نطفه به علقه تبدیل میشه، ولی بقیه قوا باقی هستن، هنوز به فعلیت نرسیدن. وقتی نطفه به علقه تبدیل شد، هنوز قوه مزغه و عظام و لحم و انسان باقی است. لذا علقه 4 تا قوه را برخوش حمل میکنن. و همینطور هست وقتی که علقه به مزغه تبدیل میشه، علقه وقتی به مزغه تبدیل میشه 2 تا قوه به فعلیت رسید از آن 5 تا که رو نطفه بود. لذا 3 تا قوه دیگه میمونه روی مزغه. مزغه به عظام تبدیل میشه. وقتی مزغه به عظام تبدیل میشه 4 تا قوه به فعلیت رسیدن، 2 تا قوه روی عظام مونده، یه قوه لحم و قوه انسان. عظام به لحم تبدیل میشه. وقتی که عظام به لحم تبدیل میشه 4 تا 5 تا قوه کاملا به فعلیت رسیدن. 4 تا قوه به فعلیت رسید، قوه روی لحم دیگه ما قوه نطفه نداریم، قوه علقه نداریم، قوه مزغه نداریم، قوه عظام نداریم، قوه لحم نداریم، بلکه لحم بالفعل رو داریم که فقط قوه انسان شدن رو داره، یک قوه بیشتر نداریم، قوه انسانه. زل لحم وقتی که به انسان تبدیل بشه اون یک قوه رو از دست میده. خب با توجه به این مثالی گفته شد، از نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه تقدم و تأخر زمانی به همین مسئله قوه و فعل برمیگرده. از نظر ایشون وقتی ما به هر یک از این در واقع اینها توجه میکنیم، میبینیم اونی که قوه بیشتری رو حمل میکنه متقدمه، اونی که قوه کمتر رو حمل میکنه متأخره. پس لذا وقتی بررسی میکنیم این نطفه قوای بیشتری دارد نسبت به لحم، پس نطفه میشه متقدم، لحم میشه متأخر. یا اون دو تا دیگه رو بگیرید، نطفه نسبت به علقه، نطفه قوای بیشتری دارد تا علقه، لذا نطفه میشه متقدم، علقه میشه متأخر. علقه نسبت به مضغه، علقه قوای بیشتری دارد نسبت به مضغه، لذا علقه میشه متقدم، مضغه میشه متأخر. همینطور هست به این تا هر کدوم از این دو تا رو با هم مقایسه بکنیم همین نحوه. لذا ملاک تقدم و تأخر زمانی که ما اونجا گفتیم انتساب به زمان، در واقع درستش این هستش که بگیم حامل قوه و استعداد اجزای دیگر بودن ملاک. دو تا شیء اگر حامل قوایی باشن و اون تو اون قوا با هم مشترک باشن، ولی یکیشون قوای بیشتری رو حمل کنه، یکی دیگه قوای کمتر رو حمل بکنه، اونی که قوای بیشتری رو، قوه های بیشتری رو، استعداد های بیشتری روش هست میشه متقدم، اونی که قوه های کمتری داره فعلیت پیدا کرده قوهاش میشه متأخر. این از درس 31 هم تمام شد و اتمام جلسه 5. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.